أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث این بود که علم اجمالی نسبت به تنجز تکلیف و قطعیت و حتمیت اون چه تأثیری دارد؟ آیا اساساً بی تأثیره که این رد شد؟ اما در چگونگی تأثیر اختلافه. مرحوم آقای آخوند فرمودند علم اجمالی مقتضی تنجز تکلیفه. مرحوم شیخ تفصیل دادند بین حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه. در مورد اولی فرمودند علت تام است، اما در مورد دومی مقتضی است. اشکال مرحوم آقای آخوند رو هم به مرحوم شیخ بیان کردیم. ما الان مواجهیم با دو مطلب که در واقع باید به ارزیابی اونها بشینیم. یکی اصل نظر مرحوم آقای آخوند که اساساً علم اجمالی را منجز مقتضی تنجز تکلیف میدونه، و یکی هم اشکالی که به مرحوم شیخ کردن. دقت بکنید، ما در گام اول که سخن آقای آخوند را و نظر خود ایشون را بیان کردیم، اشکالات اعلام ثلاثه رو به آقای آخوند پاسخ دادیم، اما هنوز خود سخن ایشون رو ما مورد بررسی قرار ندادیم. گفتیم اون چه که محقق عراقی، محقق نائینی، محقق اصفهانی به عنوان ایراد و اشکال به مرحوم آخوند ذکر کرده اند، اینها وارد نیست. به عبارت دیگر کلام محقق خراسانی را از این اشکالات پیراستیم، که دقیقاً مرحوم آخوند چی میخواد بگه. اون ابهاماتی که به نظر اعلام ثلاثه در کلام محقق خراسانی وجود دارد، اونها رو برطرف کردیم. پس هم باید نظریه آقای آخوند را مبنی بر اینکه علم اجمالی مقتضی تنجز تکلیف است مورد ارزیابی قرار بدیم، هم که میشد همون احتمال دوم، هم اشکالی که ایشون به نظر شیخ و تفصیل ایشون کردن که همون احتمال سوم بود. در مجموع باید مطالب آقای آخوند را در این دو بخش بررسی کنیم، یکی اصل احتمال دوم و نظری که ایشون دادند و یکی هم نظری که درباره احتمال سوم دادند. اما راجع به بخش اول که اساساً علم اجمالی مقتضی تنجز تکلیف است، خب این جای بحث داره. ایشون در مقام استدلال بر نظریه خودشون اومدن قیاس کردند ما نحن فیه را به شبهات غیر محصوره و شبهات بدویه. اگه خاطرتون باشه ما اشاره کردیم که آقای آخوند فرمود همانطوری که در شبهات غیر محصوره و در شبهات بدویه مرتبه حکم ظاهری محفوظ است، در موارد علم اجمالی هم مرتبه حکم ظاهری محفوظه. خب در شبهات بدویه گفتن هیچ مشکلی پیش نمیاد برای ادعای انحفاظ مرتبه حکم ظاهری. الان ما مثلا مواجه میشیم با مسئله شرب توتون که آیا شرب توتون حرام است یا نه؟ ما نمیدونیم فی الواقع خداوند متعال چه حکمی برای این فعل جعل کرده است. خب اینجا میگن جای جریان اصله، اصل هم یه حکم ظاهری به دنبال داره ثابت میکنه، مرتبه حکم ظاهری اینجا محفوظه و با جریان اصل در حرمت در شک در حرمت شرب توتون هیچ مناقضه ای هم پیش نمیاد. ما شک داریم شرب توتون حلال است یا حرام، اصالت البراءه میگه حلاله، میگه حرام نیست، شبهه تحریمی است، اصل براءت احتمال حرمت را نفی میکنه. اگه ما این اصل رو اینجا جاری بکنیم چه محذوری داره، چه مشکلی پیش میاد؟ در شبهات وجوبی هم همینطوره، فرق نمی کنه. ما شک می کنیم دعاء عند رؤیت الهلال واجبه یا نه، اصل براءت نفی می کند احتمال وجوب را. خب اینجا یه حکم ظاهری یعنی حلیت و جواز ثابت میشه. بین این جواز و حکم واقعی هم هیچ تناقضی نیست. برفرض به حسب واقع دعا عند رؤیت الهلال واجب باشه یا شرب توتون حرام باشه، حکم به جواز در این دو هیچ مشکلی با اون حکم واقعی ندارد. چرا؟ چون حکم واقعی من جمیع الجهات فعلی نشده. پس اگر در واقع حکمی ثابته و این ظاهر یک حکم دیگری ثابت شده، بین اینها تضاد و تناقضی نیست. همون راه جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری. پس در واقع اینجا آی آخوند یه مبنایی رو مورد نظر قرار داده و اون هم کیفیت جمع بین حکم واقعی و ظاهری و در این حال تنظیر کرده، مقایسه کرده ما نحن فیه را به شبهه بدویه. پس کأنه یه صغرا و کبرا درست کرده، گفته ما نحن فیه یعنی موارد علم اجمالی مثل شبهه بدویه است، در شبهه بدویه مرتبه حکم ظاهری محفوظه، پس در ما نحن فیه هم محفوظه. نظیر این رو در مورد شبهات غیر محصوره ایشون بیان کرده، میگه در شبهات غیر محصوره که اجازه ارتکاب بعض الاطراف داده می شود، اینجا هم مرتبه ی حکم ظاهری محفوظه. ببینید الان مثلا شما یقین دارید یک قصابی از قصابی های این شهر میته می فروشد، یعنی لحم غیر مزکا و غیر مذبوح شرعن، فرض کنید 1000 تا 500 تا قصابیه، شما یقین دارید یکی از اینها گوشت غیر مزکا میفروشه. خب در اینجا هم گفتند که شما منعی نداره از همه اطراف علم اجمالی خرید بکن، خرید از قصابی های این شهر هیچ اشکالی نداره، با اینکه یقین دارید یکی گوشت غیر مزکا می فروشه. هر کدام از اینها رو که شما میرید خرید میکنید، این احتمال وجود داره که این همان گوشتی باشد که خوردنش ممنوعه و خریدنش جایز نیست. اما به حسب ظاهر حکم به جواز و ارتکاب اطراف این علم اجمالی داده شد. خب اینجا هم به چه دلیل این کارو میکنه؟ میگه برای اینکه بین این حکم و جواز ارتکاب و علم اجمالی ما تناقضی وجود نداره. همانطوری که در موارد شبهه غیر محصوره شما می توانید بعض الاطراف را یا همه اطراف را مرتکب بشید، به این جهت که هنوز اون حکم واقعی لزوم اجتناب از اون قصابی که لحم غیر مزکا می فروشد برای شما فعلیت تامه و علی جمیع تقادیر پیدا نکرد. پس بین حکم ظاهری جواز خرید از این قصابی ها و حکم واقعی لزوم اجتناب از یکی، تناقض و تضادی وجود نداره. بعد میگه اینجا هم که ما علم اجمالی داریم، مثل شبهات بدویه و شبهات غیر محصور است، هیچ فرقی نیست. همان گونه که در اون موارد ارتکاب و همون گونه که در اون موارد مرتبه حکم ظاهری محفوظ است، اینجا هم مرتبه حکم ظاهری محفوظه. اساس فرمایش آقای آخوند رو همین مسئله بود که مرتبه حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی محفوظه. یعنی اگر ما اصل در این اطراف جاری کنیم، منافات و مناقضه و مناقضه و مزادهی با اون حکم واقعی نداره. این محصل نظر مرحوم آقای آخوند در این مقام، یعنی در احتمال دوم، فی الواقع این حرف رو ایشون میزنه. اون اشکالاتی هم که ما نقل کردیم از اعلام ثلاثه و پاسخ دادیم، در واقع میخواستیم بگیم خب این حرف از اون اشکالات مبراست، اما معناش این نیست که بی اشکاله. اون اشکالات وارد نبود، اما این حرف محل تأمله. خوب دقت کنید، در هر دو مطلبی که آقای آخوند فرمودند جای تأمل و اشکال. یک، این که ما نحن فیه را همانند شبهات بدویه قرار دادن و همچنین قیاس کردند ما نحن فیه را به شبهات غیر محصوره، این جای بحث داره، این اشکال. اصلا این قیاس و تنظیر صحیح نیست. بین شبهه بدویه و بین ما نحن فیه تفاوته. در شبهه بدویه خب ما واقعا شک داریم به اینکه تکلیفی وجود داشته باشد، شک داریم اساسا مثلا شرب توتون حرام شده یا نشده. بله بله، ببینید آیا واقعا در جایی که علم اجمالی به وجود این تکلیف ما داریم، میتونیم بگیم هیچ مزاده و مناقضه ای پیش نمیاد؟ وقتی ما میدونیم ظهر جمعه یا این واجب است یا آن، وقت بیایم بگیم خب ما به سراغ نماز ظهر میریم، شک داریم واجبه یا نه، میتونه اصل جاری بشه. سراغ نماز جمعه میریم، شک داریم واجبه یا نه، میگیم اصل جاری میشود. این با علم به این که در واقع یکی از این دو واجب است، این قابل جمع نیست. ما چطور میتونیم بگیم هر کدام از اینها را مجرد از دیگری لحاظ میکنیم و اصل جاری میکنیم؟ بالاخره در واقع یکی از اینها واجبه. این که ما بگیم علم اجمالی اقتضاء تنجز رو فراهم میکنه به این جهت که اینجا میتواند این اصل جاری بشه، مثل شبهات بدویه، قطعاً بین شبهه بدویه و ما نحن فی فرقه. ما در شبهه بدویه اساساً هیچ تکلیفی برای ما معلوم نیست. ما اونجا شک داریم که مثلا دعای ان در رؤیت الهلال واجبه یا نه. دیگه هیچ تکلیفی برای این یا علمی برای این وجود ندارد. اونجا میتونیم بگیم مرتبه ی حکم ظاهری محفوظه، اما اینجا به چه دلیل بگیم؟ در شبهات غیر محسوس، الان من عرض کنم بعد بفرمایید، در شبهات غیر محسوره هم باز مسئله متفاوته. ببینید، در شبهه غیر محسوره درسته ما علم اجمالی به وجود یکی از اون لحمهای غیر مزکا در میان اطراف کثیره داریم، لکن کثرت اطراف در شبهات غیر محصوره به حدی است که اساساً این علم و یقین به وجود حرام در بین اینها مورد توجه و اعتناء عقلا نیست. به عبارت دیگر، احتمال تحقق معصیت در مواردی که شبهه غیر محصور است خیلی احتمال ضعیفی است که عقلا به اون اعتنا نمی کنن. شما 1 در 1000، 1 در 500 احتمال میدید که این گوشتی که شما میخرید غیر مزکا باشه. احتمال تحقق معصیت اینجا بسیار بسیار ضعیفه، لذا عقلا اساسا به این احتمال اعتنا نمی کنن. چون مشکل اصلی اینجا برای ممنوعیت مسئله معصیت دیگه، این که ما فرمان خدا را نادیده بگیریم. خب اینجا احتمال معصیت، ولی احتمال خیلی ضعیفی است. در شبهات بدویه باز این احتمال معصیت وجود داره. ما چون نمیدانیم پس میگیم مرتبه یه حکم ظاهری اینجا محفوظ، در حالی که با وجود علم اجمالی این دیگه از حد احتمال بالاتر میره. وقتی ما بخوایم اصل را در دو طرف علم اجمالی جاری بکنیم، اینجا یقین به تحقق معصیت پیدا میکنیم. خب دیگه چطور میتونیم بگیم مرتبه حکم ظاهری در اینجا محفوظه؟ پس اساساً قیاس ما نحن فیه به شبهه بدویه و شبهه غیر محصوره قیاس مع الفارق صحیح نیست. ما در اون دوتا یا از حد یک احتمال نچندان قوی یا احتمال بسیار بسیار ضعیف خارج نمیشه. خب اونجا مرتبه حکم ظاهری میتونه محفوظ باشه، مزاده و مناقضه ای هم پیش نمیاد. تازه ما در شبهات غیر محصوره اگر فرض کنیم 999 تا رو اتیان کنیم، یکی رو اتیان نکنیم، بازم یقین به تحقق معصیت پیدا نمی کنیم. ضمن این که در شبهات غیر محصوره اساساً اکثر اونها از محل ابتلا خارجن. هر کسی از مثلا تو این شهر میخواد بره نان بخره یا گوشت بخره، از یه دو سه تا مغازه بیشتر اینطور نیست که هر روز پاشه بره از یک مغازه خرید بکنه و بالاخره نهایتاً بعد از یک سال یقین به تحقق معصیت پیدا بکنه. پس احتمال وجود معصیت، احتمال تحقق معصیت در شبهات غیر محصوره و شبهه بدویه بسیار بسیار ضعیف، ولی در ما نحن فی این احتمال با جریان اصل در هر دو تبدیل به یقین می شود، یقین به معصیت. و لذا این که بگیم در اطراف علم اجمالی هم مرتبه حکم ظاهری محفوظ است، این واقعش اینه که با توجه به این یقین قابل قبول نیست. اما راجع به اون مطلب دوم آیه آخوند که به طور کلی همون کبرای کلی که فرمودن که مرتبه حکم ظاهری محفوظه، گفتیم اینو توضیح دادیم، یعنی میتوان بین حکم واقعی و حکم ظاهری جمع کرد، همون راه جمعی که ایشون ذکر کردند. خب این هم جای بحث و تأمل داره. قبلا هم گفتیم راه‌های مختلفی برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری هست که باید مفصلاً بررسی بشه، نیاز به جلسات مبسوط داره. ما اینو قبلاً بررسی کردیم، می‌توانید به اونجا مراجعه کنید. بنابراین اصل نظر مرحوم آقای آخون یا اون احتمال دومی که ما ذکر کردیم اینجا که همون حرف آقای آخون بود که علت که علم اجمالی مقتضی تنجز تکلیفه، اینجا یه اشکال و شبهه داره. نسبت به اون بخش دوم سخنان آقای آخون، یعنی اشکالی که به شیخ انصاری کردن، نسبت به اونم جای تأمله. دقت کنید، ایشون در مقام اشکال به شیخ فرمود ملاک این که شما علم اجمالی را علت تامه تنجز تکلیف می دانید این است که قطع به اجتماع ضدین پیدا می کنید. خب همین ملاک در مورد موافقت قطعیه هم وجود داره، منتها اونجا یقین به اجتماع ضدین پیش نمیاد، احتمال اجتماع ضدین مطرح میشه و احتمال اجتماع ضدین هم مثل یقین به اجتماع ضدین محاله. پس چرا در مورد موافقت قطعیه قائل به علیت تامه علم اجمالی نیستید؟ چرا علم اجمالی را مقتضی تنجز تکلیف نسبت به موافقت قطعیه می دانید؟ این تفصیل وجهی نداره. این اشکالی بود که آقای آخوند به شیخ کرده. این هم جای تأمل داره، این حرفم قابل قبول نیست. چرا؟ برای اینکه اساساً از کجا مرحوم آخوند به دست آوردند که ملاک این که علم اجمالی را علت تامه تنجز نسبت به حرمت مخالفت قطعی می دانند؟ این است که این را از قبیل اجتماع ضدین میگن. اگر قرار باشه ما علم اجمالی داشته باشیم و در کنارش اجازه ارتکاب داده بشه، یقین میکنیم که اجتماع ضدین شده. اصلا ملاک این نیست. بله، اگر اون ملاک باشه، حرف آقای آخوند درست که بالاخره در موافقت قطعیه هم احتمال اجتماع ضدین پیش میاد و احتمال اجتماع ضدین هم مثل یقین به اجتماع ضدین محاله. اما ما میگیم ملاک یه چیز دیگه است. ملاک چیه؟ ملاک اینه که علم اجمالی به یک تکلیفی با اجازه مخالفت قابل جمع نیست. چرا؟ چون اجازه مخالفت و ارتکاب بعضی از افراد مستلزم ترخیص در معصیت. یعنی اگر فرض کنید ما علم داریم ظهر جمعه یا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر، همین علت تامه حرمت مخالفت قطعی است. حالا اگر شارع بگه عیبی نداره. شما هر دو رو ترک کن، در هر دو اصل جاری کن. این معناش چیه؟ یعنی خودش اجازه معصیت داده، تجویز مخالفت قطعی به معنای ترخیص در ارتکاب معصیت، و ارتکاب معصیت عقلاً قبیحه. بس مسئله تضاد مطرح نیست. خب اگر این ملاک باشه، در موافقت قطعی دیگه مسئله متفاوت میشه. یعنی به عبارت دیگر با این ملاک تفصیل مرحوم شیخ خیلی بیراه نیست، اون اشکال آقای آخون دیگه وارد نمیشه. چرا؟ چون در ناحیه موافقت قطعیه، خب ممکنه بگه آقا علم اجمالی داریم، ولی این علم اجمالی علت تام بگه وجوب موافقت قطعی نیست. چون فرض کنیم شارع به ما ترخیص و اجازه ارتکاب یک طرف رو بده، بگه موافقت قطعی واجب نیست، اینکه احتیاط کنی هر دو رو انجام بدی لازم نیست، حالا یه طرفشو میتونی مخالفت کنی. این تجویز، در واقع تجویز یا ترخیص احتمال معصیت، و این فرق میکنه با ترخیص در معصیت. لذا با این ملاک میشه بین مخالفت قطعی و موافقت قطعی تفصیل قائل شد. دقت فرمودی؟ اون ملازمه ای که در مسئله تضاد بین وجوب موافقت قطعی و حرمت مخالفت قطعی بود، اینجا دیگه وجود نداره. پس این حرف آقای آخوند هم صحیح نیست. دقت فرمودی؟ تا اینجا مطالب آقای آخوند، چه اونجایی که نظر خودشونو بیان کردن، چه اونجایی که به شیخ اشکال کردن، رد شد. خب حالا حق در مسئله چیه؟ آیا همطور که مشهور گفتن علم اجمالی علت تامه تنجز تکلیفه؟ در هر دو، چه مخالفت قطعی چه موافقت قطعی، یا چیز دیگری است که این رو فردا عرض می‌کنیم. الحمدلله رب العالمین. امروز آقای چیز دیگه خیلی